من از امیرمان طلب عفو و بخشش دارم، بدان جهت که در حق چنین مردی بخشنده مخالفت روا داشته و سعی در براندازی او کردم.
من تو را عفو کردم فضل، تو نیز مرا عفو کن.
امیرمان به سلامت باد، خواستار بندگی و خدمت به درگاهت را دارم تا اشتباهات گذشته را تلافی نمایم.
فضل را به کاری بگمارید.
اطاعت میکنم قربان.
اندیشه بد را از خود دور میکنیم، شما نیز چنان کنید.
باز هم به ثانیه هایی رسیدیم که حق خداحافظیتان برگردن من باد. این حقتان با هزار دعای ما مستجاب. پیروز باشید و حق نگهدارتان.
چما آن زمان که این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
روزتان بخیر. روز جمعه تان بخیر و شادمانی. دوستای عزیز، خوشحالیم که در کنار شما هستیم. آدرس ها و نشانی های رادیو دری عزیزانی که همیشه همراه هستن میدانن، ولی بازم تکرار میکنیم، parstoday.com/dari آدرس سایت ما هست و شماره هم برای ارسال پیامک برای شما دوستان عزیز در نظر گرفته شده 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. اگر دوست داشتین در توییتر دنبال بکنین رادیو دری را، twitter.com/parstoday_dari آدرس ماست. در فیسبوک facebook.com/radiodari، در اینستاگرام instagram.com/parstoday_dari/ و در آپارات هم aparat.com/parstoday_dari. انشالله از طریق هر نشانی که دنبال رادیو دری هستین برنامه ها را بتوانین با کیفیت و با خوبی بشنوین و با ما در ارتباط باشین. خوشحالیم که در کنار شما هستیم. به ساعت 9 صبح نزدیک میشیم و در خدمت شما هستیم با بخش خبری دیگری که همکاران ما آماده میکنن. بله، ساعت شد 9 به وقت ایران، 10 به وقت افغانستان. بخش دیگر خبری را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نیروهای نظامی تاجیکستان و افغانستان تحت کنترل گروه طالبان در مرز مشترک در حال سفارایی هستند. با گفته منابع آگاه در روسیه، مسکو درباره تجمع نیروهای تاجیکستان و افغانستان در مرز مشترک دو کشور گزارش‌هایی دریافت کرده است. الکسی زایتسوف، معاون بخش اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه روسیه، تأکید کرد این کشور پس از اظهارات تند مقامات تاجیکستان و افغانستان با نگرانی تنش فزاینده بین دو کشور را دنبال می‌کند. این مقام روسی دو طرف را بر رفتار مسئولانه دعوت کرد. گفتنیس عبدالسلام حنفی، نایب رئیس دولت موقت طالبان، پیشتر از تاجیکستان خواسته بود که در امور داخلی افغانستان دخالت نکند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، از استقرار 10,000 نیروی ویژه در ولایت تخار در مرز با تاجیکستان خبر داده بود. سرپرست وزارت خارجه و معاون صدر اعظم در کابینه موقت طالبان در افغانستان با سفیران کشورهای خارجی در کابل دیدار کرد. عبدالقاهر بلخی، سخنگوی وزارت موقت امور خارجه طالبان افغانستان، در پیام توییتری نوشت: امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در یک ضیافت شام میزبان سفرهای کشورهای خارجی بود. درباره اینکه سفرهای کدام کشورها در این دیدار حضور داشتند خبری منتشر نشده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان سفارتخانه‌های خود را پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان تعطیل کردند. گروه طالبان نیروهایش را آموزش نظامی می‌دهد. احمدالله وثیق، عضو دفتر رسانه‌ای و فرهنگی گروه طالبان، دیروز گفت 400 تن از نیروهای این گروه در ولایت زابل آموزش نظامی می‌بینند. احمدالله وثیق همچنین از افتتاح اردوگاه آموزشی در ولایت زابل خبر داد و افزود آموزش نیروها برای برقراری امنیت افغانستان است. رویترز گزارش داد ذخایر دلاری بانک مرکزی افغانستان قبل از تصرف این کشور از سوی گروه طالبان به صفر رسیده بود. رویترز و نقل از گزارش‌های محرمانه که از سوی مقامات ارشاد اقتصادی بین‌المللی برای حامیان بین‌المللی افغانستان، مؤسساتی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نوشته شده گزارش داد. بانک مرکزی افغانستان در هفته‌های قبل از تصرف این کشور از سوی گروه طالبان بیشتر ذخایر دلاری خود را کاهش داده و سبب تشدید بحران اقتصادی کنونی شده است. تا این گزارش آمده است، ذخایر ارزی در صندوق‌های بانک مرکزی در کابل پایتخت افغانستان تمام شده و بانک مرکزی نمی‌تواند درخواست‌های نقدی را برآورده کند. رویترز این گزارش نوشت کمبود شدید نقدینگی افغانستان قبل از تصرف این کشور از سوی گروه طالبان آغاز شده بود و بزرگترین دلیل این مشکل سوی مدیریت بانک مرکزی افغانستان در آن زمان بوده است. بحران شدید ارزی گروه طالبان در افغانستان را در برآوردن نیازهای اساسی از جمله پرداخت هزینه برق یا توزیع حقوق کارکنان دولت که برخی از آنها ماه‌هاست با تعویق افتاده به مشکل برخورده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها ارزش پول ملی افغانستان با تصرف این کشور از سوی گروه طالبان و فرار اجمل احمدی رئیس بانک مرکزی افغانستان به 1.7% کاهش یافت. شماری از زنان افغانستان بار دیگر با تجمع در کابل ضد اقدام گروه طالبان در محروم کردن دختران به فعالیت‌های آموزشی اعتراض کردند. نیروهای گروه طالبان روز پنجشنبه با تجمع شماری از زنان افغانستان مقابل لیسه در شرق کابل که خواستار احقاق حقوق دختران و بازگشت آنها به مکتب بودند با خشونت برخورد کردند. زنان معترض دست‌نوشته‌های همچون قلم‌هایمان را نشکنید، کتاب‌هایمان را نسوزانید، مدارسمان را نبندید بر احقاق حقوق زنان در افغانستان تاکید کردند. این در حالی است که گروه طالبان وزارت امور زنان را هم به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تغییر داده است. همچنین در کابینه دولت موقت طالبان هیچ زنی حضور ندارد. منابع طبی افغانستان در خصوص فروپاشی نظام بهداشت و درمان این کشور هشدار دادند. منابع طبی افغانستان روز پنجشنبه اعلام کردند در صورت نرسیدن کمک‌های جامعه جهانی زنگ فروپاشی نظام بهداشت و درمان این کشور به صدا در خواهد آمد. بر اساس این گزارش، شفاخانه تخصصی کودکان آندراگاندی در شهر کابل به گونه‌ای است که حتی در یک تخت 2 تا 3 کودک بیمار بستری شده‌اند. پیامدهای قطع کمک‌های جهانی به بخش بهداشت و درمان افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان در این کشور در حال نمایان شدن است. خانواده‌های بیماران که عمدتاً از قشر کم درآمد و فقیر افغانستان هستند، توان تهیه دوا برای بیماران خود را ندارند. از سخنان دکتر یوسف زای رئیس شفاخانه آندراگاندی شهر کابل نیز می‌توان نتیجه گرفت که مراکز درمانی در افغانستان در حال تعطیل شدن هستند. سازمان‌های بین‌المللی گفتند در صورتی که جامعه جهانی به بخش بهداشت و درمان افغانستان کمک نکند، 2300 مرکز درمانی که 90% مراکز درمانی این کشور را تشکیل می‌دهد در ماه‌های آینده تعطیل خواهد شد. سازمان جهانی بهداشت هم درباره اوضاع بد پزشکی و بهداشتی در افغانستان هشدار دادند. وکلا، ورزشکاران و شهروندان هزاره در مناطق مختلف افغانستان هدف قتل‌های هدفمند قرار می‌گیرند. مقامات محلی طالبان در افغانستان داعش را مسئول این ترورها معرفی کردند. افراد ناشناس روز چهارشنبه گذشته در کابل پایتخت افغانستان جعفر حیدری از ورزشکاران افغان را با فیر گلوله به قتل رساندند. جعفر حیدری مسئول فرهنگی یکی از ورزشگاه‌ها در کابل بود. در روزهای اخیر 4 نفر از شهروندان هزاره در ولایت غور افغانستان توسط مردان مسلح به قتل رسیدند. این افراد در ولسوالی لعل و سرجنگل در ولایت غور کشته شدند و تاکنون هیچ کسی مسئولیت این قتل‌ها را به عهده نگرفته است. مولوی عبدالظاهر محمدی، وکیل مدافع و کارمند اداره حج اوقاف ولایت فرا، هم پنجشنبه توسط افراد ناشناس به قتل رسید. ادامه خبرها. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با چانگ یینگ، وزیر خارجه کره جنوبی، ضمن انتقاد شدید از سئول به دلیل ایجاد مشکل در استرداد منابع مالی ایران نزد بانک‌های کره‌ای، بر ضرورت آزادسازی فوری این منابع تاکید کرد. در تماس تلفنی عصر پنجشنبه، چانگ یینگ، وزیر خارجه کره جنوبی، با حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، آخرین تحولات مربوط به دسترسی ایران به منابع مالی موجود در کره مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت. امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی با تمجید از روابط دوستانه دو کشور در دهه‌های گذشته بر ضرورت توسعه هرچه بیشتر روابط تاکید کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در عین حال از ایجاد مشکل در عدم استرداد اموال ایران نزد بانک‌های کره شمالی به شدت انتقاد کرد. امیر عبداللهیان خواستار حل هرچه سریع‌تر مشکل دسترسی ایران به اموال خود در کره در مسیر خارج از بنبست حاضر که به دلیل تبعیت از مسیر ترسیم شده از سوی آمریکا با وجود آمده است شد تا امکان دسترسی جمهوری اسلامی ایران به منابع مالی خود و به دنبال آن امکان خرید داروهای اساسی و سایر اقلام فراهم شود. وزیر خارجه کره جنوبی نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره به روابط دیرینه دو کشور بر ضرورت حل مشکلات روابط تاکید کرد و گفت همچنان پیگیر دسترسی ایران به منابع مالی خود در کره خواهد بود. چانگ یینگ همچنین از خبر منتشر شده در خصوص منع ورود کالاهای کره‌ای به ایران ابراز نگرانی کرد و خواهان رسیدگی به موضوع شد. 30 کشور جهان در بیانیه مشترک با ابراز نگرانی از اقدامات قهری یک جانبه از جمله تحریم‌ها علیه کشورهای در حال توسعه اعلام کردند. این اقدامات برخلاف منشور سازمان ملل متحد، چند جانبه گرایی، قوانین بین‌المللی و اصول پایه‌ای روابط بین‌الملل است. بیانیه 30 کشور از جمله ایران، چین، روسیه، سوریه، فلسطین، بلاروس، پاکستان، مصر، ونزوئلا و بولیوی در محکومیت توسل به اقدامات قهری یک جانبه از جمله تحریم‌ها علیه کشورهای در حال توسعه را نماینده چین روز پنجشنبه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قرائت کرد. در این بیانیه آمده است در شرایطی که شیوع ویروس کرونا رشد اقتصادی و اجتماعی بسیاری از کشورها و خصوص کشورهای در حال توسعه را تحت تأثیر قرار داده، همه کشورهای عضو باید از طریق اقدام جهانی و بر پایه وحدت، همبستگی و همکاری بین المللی برای مقابله با این همگیری اقدام کنند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
خب، همچنان در خدمت شما دوستای عزیز و شنوندای گرامی هستیم. تشکر از خانم حسن‌زاده همکار ما و دیگر همکاران ما در بخش خبر. سپاس از شما که صمیمانه از آغاز صبح از شنونده نشرات صبحگاهی رادیو دری بودین و ما را همراهی کردین. انشاءالله تا این لحظه از برنامه لذت برده باشین. در کنار شما سروران ارجمند هستیم. برنامه بعدی که آماده کردیم و پیشکش حضور شما دوستان عزیز خواهد شد، عنوانش هست اینجا ایران است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه اینجا ایران است در خدمت شما هستیم. امروز هم سری زدیم به شهر زیبای اصفهان و در ادامه گشت و گذارمان در این شهر شما را با برخی دیگر از مکانهای دیدنی این شهر آشنا می کنیم. همراه ما باشید. دوستان همراه، در ادامه دیدار از شهر زیبای اصفهان، امروز به قلب تاریخی اصفهان یعنی خیابان سرسبزی به نام چهارباغ آمده ایم. این خیابان یکی از عمده مراکز گردشگری و تجاری شهر اصفهان است. خیابان چهارباغ عباسی در زمان شاه عباس اول طراحی و اجرا شده که تاریخ ساخت آن در سالهای 1000 هجری قمری یا 1591 میلادی باز می‌گردد. این خیابان در دوران معاصر ادامه یافته و شامل چهار باغ بالا و چهار باغ پایین است که در مجموع به چهار باغ معروف است. خیابان چهارباغ اصفهان با چهارباغ بالا توسط پل 33 پل به یک دیگر متصل می شود. چهارباغ ها شامل دو باند سواررو، دو باند ویژه بایسکل سواری و سه باند پیاده رو می باشد که چهار ردیف درختان چنار و نارون آنها را از هم جدا می کند. لذت قدم زدن در این خیابان خاطره ای فراموش نشدنی است. در حالی که در سایه درختان زیبای چنار و نارون قدم میزنی، دیدن فروشگاه‌های مملو از کیف و کفش و لباس و صنایع دستی اصفهان توجه هر مسافری را به خودش جلب می‌کند. در ابتدای چهارباغ عباسی به دروازه دولت می‌رسیم، جایی که کاخ و باغ هشت بهشت قرار دارد. از کلیه کاخ‌هایی که در کنار چهارباغ احداث شده بود، فقط کاخ هشت بهشت باقی مانده است. این عمارت با شکوه که روزگاری زیباترین کاخ عالم هم نامیده می شد در سال 1080 هجری و به روزگار شاه سلیمان صفوی در نزدیکی باغ بلبل ساخته شد. این بنای دو طبقه با تاقهای زیبا و تزئینات فراوان و هماهنگ دست به دست هم داده تا یکی از نمونه های درخشان معماری عصر صفویه را به نمایش بگذارند. کلیه سیاحان و جهانگردانی که از اصفهان بازدید کرده و موفق شدند به درون کاخ هشت بهشت راه یابند، آن را یکی از بهترین بناهای دنیا نامیدند. ادامه مسیر در چند قدمی کاخ هشت بهشت اصفهان به مکتب چهارباغ می رسیم که امروزه به نام مکتب علمیه امام صادق علیه السلام مشهور است. این مکتب به منظور استفاده طلاب علوم دینی در فاصله سالهای 1104 تا 1126 هجری قمری و در زمان شاه سلطان حسین صفوی ساخته شده است و آخرین بنای عهد صفوی و نشان دهنده هنر و ذوق سرشار هنرمندان ایرانی است. سبک معماری این بنا به شیوه اصفهانی است. گنبد مکتب چهارباغ از نظر تناسب معماری و زیبایی طرح کاشیکاری بعد از مسجد شیخ لطف الله قرار دارد. ولی در نظر استادان بزرگ این فن، این بنا که با طلا و نقره تزیین شده، از لحاظ زرگری، طلاکاری، طراحی و قلمزنی شاهکاری از صنایع ظریف است و نظیر ندارد. مکتب چهارباغ از لحاظ کاشیکاری هم دارای اهمیت است و انواع مختلف این فن را مانند کاشی هفت رنگ، معرق، گره‌چینی، پیلی و معقلی در خود جای داده و در حقیقت با عنوان موزه کاشیکاری اصفهان شناخته می شود. حیات وسیع مکتب، درختان سر به فلک کشیده و نهر جاری در حیات با حجره‌های متعدد فضای بسیار دلنشینی را فراهم کرده است که به آسانی نمی‌توان از آن جدا شد. اما شوق دیدار از مکان‌های تاریخی همجوار مکتب ما را به سوی خود جلب می‌کند. از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه اینجا ایران است در خدمتتان هستیم. شما خوبان هم می توانید با ما در ارتباط باشید از طریق این دو شماره 3800 226 برای دوستان من در ایران و 0794-71-71-44 هم برای عزیزانی که در افغانستان صدای ما را میشنوند. همچنین میتوانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری هم شنونده باشید. parstoday.com/dari. در شمال مکتب چهارباغ بازارچه زیبا و مرتفع وجود دارد که در عصر صفویه بازارچه بلند یا بازارچه شاهی نیز نامیده می شد. این بازارچه امروزه معروف به بازار هنر است. هرچند فضای داخلی بازار شاهکاری از معماری دوره صفوی است، اما درخشش خیره کننده طلا و نقره ساخت دست صنعتگران اصفهان این بازارچه را به یکی از محبوب ترین بازارهای اصفهان در نظر توریست ها تبدیل کرده. در شرق مکتب چهارباغ کاروانسرای مادر شاه واقع شده که مهمانسرای عباسی امروز است. کاروانسرای مادر شاه که مجلل ترین اقامتگاه مسافرین 3 قرن پیش بوده، از لحاظ سبک معماری در بین هتل‌های درجه اول دنیا در زمان حاضر بی‌نظیر و منحصر به فرد است. امیدوار هستیم که فرصت دیدار از اصفهان را داشته باشید دوستان و لذت اقامت در این هتل تاریخی را نیز تجربه کنید.
ایران است، برنامه‌ای که هر هفته جمعه در همین ساعت تقدیم شما عزیزان میشه. اگر نظری درباره این برنامه دارید میتونید از طریق 2 شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان با ما در میان بگذارید.
با پیاده‌روی در خیابان چهارباغ ادامه می‌دهیم و به یکی دیگر از کاخ‌های زیبای دوران صفویه به نام 40 ستون می‌رسیم. کاخ 40 ستون روزگاری محل پذیرایی از میهمانان پادشاه و سفیرهای خارجی بوده است. نمای فوق‌العاده کاخ که اثری از اوایل قرن 11 هجری قمری است، دلیل اصلی نامگذاری این کاخ و معروف شدن به نام کاخ 40 ستون است. بهتر است بدانید که این کاخ واقعاً از 40 ستون تشکیل نشده و دلیل این نامگذاری تعداد زیاد ستونهای آن است که با انعکاس تصویرشان در آب دو برابر می شود.
کاخ موزه 40 ستون، زیباترین یادمان عصر صفوی، مبارکترین بنای دنیا.
چیزی که می‌خواستن بزرگ جلوه بدن مثل تل تراق، کلاخ تل کلاخ، اینا میگفتن 40 ستون.
40 ستون بزرگترین سازه چوبی بناهای تاریخی رو داره. ستون‌های با 12 متر ارتفاع.
یه سقفی روی این ستون‌ها می‌بینید از پیوستن قطعات کوچک چوب به هم دیگه به نام گره‌چینی که بدون استفاده از چسب و میخ زمان سعی می‌کردن که اینا رو به صورت کامزبانه داخل هم دیگه کنند با تکه‌های چوب آینه با هم دیگه این قسمت‌ها دوره چعباس دوم تزیینش کرده.
اینجا بنای اصلی کاخ است، محل تشریفات پادشاهان. نقاشی‌های روی دیوار نمایانگر قدرتشان بوده.
در زمان صفوی به اوج خودش رسید که شما نماد بارز اون رو که این هنر کاملا ایرانی میشه رو توی این فضا میتونید ببینید. بعد از اون ما در دوران قاجار این تحول رو با نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای میبینیم. یک نوع ارتباط فرهنگی بین نقاشان ایرانی مکتب اصفهان و اروپاییان ایجاد شد که ما 2 تا از معروف‌ترین نقاشان رو داریم به اسم آنجل و لوکار.
این امارت چشم هر بیننده ای را خیره کرده، فرقی نمی کند ایرانی باشی یا خارجی.
اولین بار بود باغ‌های قدیمی ایرانی رو می دیدم. سازه چوبی ایوان کاخ و خصوصا ستون‌های بسیار مرتفعی که داشت من بیش از همه جذب کرد. برای من سوال بود اینا چطور این ستون‌ها رو روی هم سوار کردن و اینجا هنوز بعد از 400 سال داره زنده و پویا و حیات خودش ادامه میده.
احساس غرور می‌کنه هر ایرانی که میاد اینجا می‌بینه. بازم بیام اصفهان حتما چهل ستون یه بار دیگه میام می‌بینم.
خلاصه کلام این که در کاخ موزه چهل ستون میتونید اوج نبوغ هنر ایرانی اسلامی رو ببینید، همون هنری که بعدها الگویی شد برای بنای عظیم تاج محل در هندوستان به عنوان یکی از عجایب هفتگانه جهان. احمد رضا عظیمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
عزیزان همراه، نمیتوان به اصفهان سفر کرد و دیداری از پل‌های تاریخی آن نداشت. هنگامی که در طول زاینده‌رود راه می‌روید، تعداد زیادی پل می‌بینید که در قدیم برای وصل کردن دو طرف این رودخانه ساخته شده است. 33 پل، یعنی پلی که با 33 قوس است، یکی از زیباترین پل‌های اصفهان است که در انتهای خیابان چهارباغ عباسی واقع شده. 33 پل اصفهان در حدود 300 متر طول و 14 متر عرض دارد و طویل ترین پل زاینده رود است و در زمره اولین آثاری می باشد که شاه عباس اول دستور ساخت آن را داده. شاهکاری بی همتا از آثار دوره سلطنت شاه عباس اول صفوی از نظر معماری است. پیاده روی بر روی 33 پل و تماشای نورپردازی این پل تاریخی در شب بخشی از خاطرات ماندگار سفر به اصفهان است. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز اینجا ایران است رسیدیم. امید که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
روزی بهترین اوقات و لحظات، از شما درخواست میکنیم که همچنان با ما در ادامه نشرات همراه باشین.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی میباشه که بر اساس اصل شایستگی استوار میباشه.
جنگ
میباشد.
داخل افغانستان هست، تنها جنگ افغانانه. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف میکنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کار نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
کنند. کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده و همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. در حالی که فشارها از سوی مجامع جهانی بر گروه طالبان برای ایجاد یک حکومت همشمول افزایش یافته است، این گروه روز سه شنبه هفته جاری اعلام کرد که قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه، آخرین شاه افغانستان، به گونه موقت نافذ خواهد شد. در برنامه این هفته کنکاش این موضوع را با استفاده از نظرات کارشناسان مورد بررسی قرار خواهیم داد. در بیانیه وزارت عدلیه گروه طالبان در افغانستان که روز سه شنبه هفته جاری منتشر شده، اعلام شد که قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه، آخرین شاه افغانستان، به گونه موقت نافذ خواهد شد. در این بیانیه آمده است که امارت اسلامی قانون اساسی دوران محمد ظاهر شاه، پادشاه پیشین را برای دوره موقت بدون آن تعداد موادش که خلاف شریعت و اصول امارت اسلامی باشد نافذ می نماید. به همین ترتیب به قوانین و اسناد بین المللی که خلاف شریعت و اصول امارت اسلامی نباشد احترام می گذارند. از سوی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که این قانون تا زمانی تطبیق خواهد شد که قانون جدید ساخته شود. منابع می گویند که نافذ شدن قانون زمان پادشاهی محمد ظاهرشاه بارها از سوی امارت اسلامی در گفتگوهای میان افغانان در دوحه نیز مطرح شده بود. از سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، پرسیدم که چرا طالبان می خواهند بر اساس قانون اساسی زمان ظاهرشاه عمل کنند؟
خب عرض به حضورتان، ببینید، قبل از اینکه به مسئله نافذ بودن قانون اساسی ظاهرشاه بپردازیم، می خواهیم یک مطلبی را به او اشاره کنم و او ایست که مداومن طالبان در طول مدتی که بر افغانستان مسلط شدن از موقت بودن هر چیز صحبت میکنن، از موقت بودن کابینه صحبت میکنن، از موقت بودن ریاست ها و منصب ها صحبت میکنن، از موقت بودن قانون اساسی صحبت میکنن و همه اینها را هم با یک عنوان موقت عملا در حال تطبیق هستن و هیچ چشماندازی هم از پایان دوره موقت وجود ندارد. بنابراین یک چالش اصلی که فعلا مردم افغانستان در رابطه با تصمیم گیری‌های طالبان با او مواجه هستند، چالش موقتی سازی طالبان، موقتی سازی که هیچ سرانجامی و آخری هم برای این دوران موقت وجود ندارد. بنابراین یک مسئله مهم این هست که این به صورت کلی حائز اهمیت است. اما مسئله دیگر این است که از منظر حقوقی ببینید، قانون اساسی دوره ظاهرشاه قانون اساسی است مربوط به 6 دهه یا 7 دهه پیش و مطابق با نیازهای امروز جامعه نیست و از همه مهمتر این که مبتنی بر یک سیستم پادشاهی برای افغانستان در واقع تعریف شده و در اون سالها شاید کارا بوده برای وضعیت افغانستان. شاید بتوان گفت که قانون اساسی دولت جمهوری یکی از علارغم بعضی از نقصهایی که داشت یکی از بهترین قانونهایی بود که در طول یکی دو قرن گذشته ما در افغانستان شاهدی او بودیم به عنوان قانون اساسی و نواقص چندانی در او دیده نمی‌شد. حتی از نظر در واقع عدم همراهی او با شریعت هم مواد قانونی که مخالف شریعت باشد در قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی دیده نمی‌شد و از این منظر طالبان نمی‌توانند به او نقدی را وارد بکنند. خب من فکر می‌کنم که عملاً طالبان از بازگشت به قانون اساسی دوره ظاهرشاه به دنبال این هستند که یک نظام متمرکز با سیستم شاهی را و البته با تغییر نام ممکنه بر افغانستان مسلط بکنن و بازگشت به این قانون مقدمه سازی بر اون حکومت متمرکز هست. بنابراین چاره ای ندارن جز این که فعلا با بیان استفاده موقت از به حضور شما که به اون سمت حرکت بکنن و الا که علل حساب همین قانون اساسی قبلی هم میتوانست نافذ باشه تا طالبان در واقع در یک فاز زمانی مشخصی اقدام به تدوین قانون اساسی نو و جدید بکنن. و من فکر میکنم فعلا طالبان یک مسیر فرار به عقب را در پیش گرفتن با این اقدامشان.
قانون قانون اساسی زمان حکومت محمد ظاهر شاه دارای 11 فصل و 128 ماده است و شاه تصمیم گیرنده اصلی در این قانون است و مردم در تصمیم گیری ها و انتخاب مقامات حکومت نقشه ندارند. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا طالبان با نافذ کردن این قانون نقش مردم را در حکومت نادیده خواهند گرفت و یا امکان دارد که در آینده به سمت انتخابات گام بردارند؟ این پرسش را با دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، مشاور سابق حامد کرزی و آگاه امور سیاسی مطرح کردیم که وی در پاسخ گفت:
پیش بینی ما این است که طالبان دو طیف هستند. اول یک دست و متمرکز نیستند. یک مشکل جدی کار طالبان این است که یک اراده لوی پکتیا و به اصطلاح شبکه اقانی یک جنای پرقدرت در افغانستان است. یک جنای دیگر جنای لوی قندهار، یعنی قندهار بزرگ، قندهاری ها که پروسه صلح با آمریکا را در قطر دنبال کردن، ظاهرا نشان میدن که اینا به یک دولت فراگیر و یک دولت همه شمول اینا علاقه دارن. اما جنای حقانی با اون تفکر خشنه که در مسائل داشتن و به اسلام با تفکر تکفیری ها و سلفی ها نزدیک هستن، اونا به یک دولت معتدل راضی نمیشن. یک مشکل قضیه این است که این مشکل اندک نیست، مشکل جدی هست. تا من فکر میکنم از جدیدترین مشکلات امروز افغانستان همین تقابل و تضاد بین شبکه حقانی و شبکه ملا برادر و هیبت الله و اینها هستش. پشت هر یک از این دو جریان کشورهای خارجی با اهداف متعدد قرار دارند. به هر حال تعداد از کشورها مثل پاکستان، مثل عربستان، مثل ترکیه حامی جریان شبکه حقانی هستند. اما ملا برادر و هیبت الله و امیرخان متقی و دیگران، اینها که معتدل‌تر عمل میکنند، یک حمایت‌های اروپایی امریکایی را همراه خود دارند، چون فشار اروپایی ها و امریکا که بنایش بر خرابی در افغانستان است، اما کشورهای اروپایی و مخصوصا سازمان ملل اونا شرط گذاشتن و حتی کشورهای منطقه مثل چین، مثل هند، مثل روسیه، مثل جمهوری اسلامی ایران که باید در حکومت طالبان همه اقوام لحاظ بشه و اراده مردم را تمثیل کنند. بنابراین جنای لوی قندار یا ملا برادر یا جریان قطر یک نرمش از خود نشان دادن که به این سمت حرکت میکنن و این قوت بیشتر هم داشت اگر طالبان بتونن مخصوصا که به یک دولت فراگیر برسن، پشتیبانی های بین المللی در کشورهای همسایه را همراه خود خواهد داشت. اما اگر به این امر اینا موفق نشن، از کمک ها و از مشروعیت و از امکانات بین المللی و از امکانات همسایه محروم خواهد ماند. پیش بینی ما این است که باید طالبان جریان قنداری و اینا که وعده دادن برای مردم افغانستان، وعده دادن برای جامعه جهانی و اینها، برای سازمان ملل، اینا باید به این سمت حرکت کنن که یک دولت فراگیر مردم ارادهشان تمثیل شود. البته ما وقتی که مردم میگیم، منظور ما همین تیکداران قومی، تیکداران سیاسی که تا امروز با اشرف غنی و کرزی اینا بوده، منظور ما اینا نیست. یعنی واقعا مردم افغانستان در اون حکومت خود را پیدا کنن، ببینن و باور کنن که این حکومت از خودشان است. طالبان یک بار برای همیشه به سر حق بیان فکر کنن که اگر بر اساس اراده استعمار و کشورهای کنا در همسویی سیاست ها و استراتژی آمریکا استراتژی خلق بحران و مدیریت بحران دنبال میکنن، اگر طالبان به حرف از اینا عمل بکنن، باید طالبان متوجه این باشن که به سرنوشت اشرف غنی و به سرنوشت دیگران مواجه خواهد شد.
اما برخلاف نظرات کارشناسان سیاسی که نظرات آنها را شنیدیم، معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ کابینه موقت طالبان بر رادیو دری گفت که این گروه شرایطی را که در قوانین بین المللی برای به رسمیت شناختن یک نظام ضروری است کامل کرده، اما شرطهای خصوصی کشورها را نمیپذیرد. ذبیح‌الله مجاهد گفت این گروه به سمتی حرکت خواهد کرد که از سوی مجامع جهانی به رسمیت شناخته شود.
ما گفتیم شرایطی را اگر بگذارن برای رسمیت شناختن مسائل داخلی افغانستان را، این مربوط به مردم افغانستان است و مداخله در امور افغانستان. کدام شرایطی که در قوانین بین‌المللی برای رسمیت شناختن یک نظام ضرور است، او شرایط پورا شده، تسلط کامل بالای خاک وجود داره، امنیت وجود داره، فهم مزاحمت‌ها از بین رفته و حکومت وجود داره، اینا لازمه جهانی است که حکومت ما را به رسمیت بشناسند. البته بدون شرطهای بین‌المللی، اگر شرطهای خصوصی ما نمیشه یا کدام کشور و تمایل خود شرط میگذاره برای مردم افغانستان، این منطقی نیست و این قابل حل است و از طریق مجراهای دیپلماتیک میشه، از راه های که بعد از رسمیت شناختن سفارتخانه ها وجود خواهد داشت، ربط آمد اعطا وجود خواهد داشت، میشه که باز همه مسائل کشورهایی که دارن و حل کردن، ولی این باید من حیث شرط استفاده نشه.
قانون اساسی دوره ظاهرشاه در افغانستان در حالی نافذ شده است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تا این نشست خبری در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل گفت مسئله به رسمیت شناخته شدن جهانی طالبان هنوز روی میز قرار ندارد. وی در ادامه توضیح داد خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان بدون فکر کردن در مورد عواقب آن انجام شد و هنوز سلاح‌های زیادی در دست طالبان است. وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه مسکو از عزم طالبان برای مقابله با داعش در افغانستان حمایت می‌کند اظهار داشت ما در مرحله کنونی اهمیت لغو تحریم‌های شورای امنیت علیه طالبان را نمی‌بینیم. تحریم‌های کنونی شورای امنیت علیه طالبان مانع ارتباط با آنها نمی‌شود و نیاز به پیشبرد روند سیاسی وجود دارد. همان گونه که پیشتر معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ کابینه موقت طالبان هم گفت این گروه شرایط خصوصی کشورهای خارجی را نخواهد پذیرفت و برای همین هم طالبان در حال حاضر از طرف مجامع جهانی برای ایجاد یک حکومت فراگیر تحت فشار هستند. از سید احمد موسوی مبلغ پرسیدیم که با نافذ شدن قانون اساسی دوره ظاهرشاه کشورهای جهان چه واکنشی به این اقدام طالبان خواهند داشت؟
خب طالبان در میدان حکومت همشمولی که مدعی او بودند با کارنامه بسیار ناکامی در واقع مواجه هستند و عملا نه تنها چشماندازی از حرکت طالبان به سوی حکومت همشمول مشاهده نمیشه، بلکه احساس میشه که طالبان کاملا در یک مسیر مخالف حرکت میکنند. در میدان عمل چنین چیزی دیده شده و تنفیذ قانون دوره ظاهرشاهی هم عملا استحکام بخشیدن به چنین وضعیت و به چنین حرکتی در مسیر طالبان. بنابراین ما پیش بینی میست که جامعه جهانی با واکنش منفی نسبت به قضیه مواجهه خواهد کرد و طالبان عملا یک صد دیگری را فرا روی خودشان برای به رسمیت شناخته شدن حکومتشان ایجاد کردن. دنیا این را متوجه خواهد شد و درک خواهد کرد که طالبان به دنبال انحصار هستند، طالبان به دنبال قومی کردن حکومت در افغانستان هستند، طالبان اساسا چیزی به نام حکومت همشمول را قبول ندارند و نقش مردم را به صورت کلی در تعیین سرنوشت اجتماعی نادیده میگیرن و به همین دلیل هم تلاش میکنن که مقدمات چنین فرایندی را در واقع شکل بدن. بنابراین افکار عمومی در دنیا با این حرکت طالبان قطعا مخالفت خواهد کرد، اما برخی از حکومت ها به دلایلی ناچار هستند که تا حدی تعامل با طالبان را هم در پیش بگیرن به دلایل مختلف و از جمله مسائل انسان دوستانه. این که افغانستان درگیر مسائل بسیار سخت معیشتیش و مردمش عملا فشار بر مردم افغانستان به وجود خواهد آورد. بنابراین احتمال این که برخی از کشورها بدون این که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند برخی از همکاری هایی را که فشار را از معیشت و زندگی مردم بکاهه با حکومت طالبان آغاز بکنند چنین امکانی وجود دارد و این را به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان ما نباید بدانیم و تلقی کنیم.
به باور برخی از کارشناسان سیاسی، علارغم فشارهای کشورهای خارجی به طالبان، این گروه از خواسته ها و اهداف اصلی خود در قبال دیگران عدول نخواهد کرد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در این رابطه گفت: فشارها به افغانستان به ضرر این کشور و تمام دنیاست. به گفته وزیر خارجه طالبان، این گروه به عدم استفاده از خاک افغانستان علیه سایر کشورها متعهد است، اما اگر فشارها افزایش یابد، این موضوع به ضرر افغانستان و تمام کشورهای جهان است. در کنار این همه، گروه طالبان تاکید میکند که نظام کنونی مشکلاتی دارد و کار برای حل آن ادامه دارد. اما به گفته مقامهای این گروه، این وضعیت نباید سبب خدشه‌دار شدن روابط دو جانبه شود. بسیاری از صاحب نظران و آگاهان امور بر این باورند که تا هنوز در مورد رفتار طالبان با مردم افغانستان ابهامات زیادی وجود دارد و تا شفاف سازی از سوی این گروه صورت نگیرد، مشکلات همچنان در افغانستان باقی خواهد ماند. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، در این رابطه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت:
ابهام بدون شک است و ابهام باید برطرف شود و راه‌های دور کردن ابهام و آوردن آرامش ذهنی به مردم و آرامش زندگی به مردم دری است. اول حکومت همشمول، حکومت تمام مردم افغانستان خود در او شریک بدانند و از خود بدانند، و دوم ارزش هایی که بر مردم افغانستان محترم است، که اتحاد و اتفاق ملی مردم افغانستان است، استقلال مردم افغانستان است، استقلال زندگی و کشورشان است، و سوم آبادانی کشور در یک زندگی باهمی. و او قسمی که قبلا عرض کردم تنها راهی است که هم تمام مردم افغانستان خود جزء بدنه حکومت ببینند، دولت ببینند، و هم تعلیم یافته باشند، دختر و بچه افغانستان، زن و مرد افغانستان، و همشان شریک کوشش حکومت باشند. ایران جمهوری اسلامی است، و ولی شما به ایران میرین میبینین که تمام جامعه در دولت شریک است و در کوشش به طرف آبادانی ایران شریک است، خصوصا زنان در ایران قشر بسیار بسیار تعلیم یافته ایران هستند. افغانستان هم یک کشور مسلمان است و همسایه ایران است. ای توان داره که از طریق تعلیم و تعلم بهبود زندگی خود به دست بیاره و این ممکن است. و مشوره ما با برادران ما در تحریک طالبان بسیار با وضاحت در این مورد بوده و هست.
یکی از چالش‌های عمده طالبان که باعث عدم به رسمیت شناخته شدن این گروه شده است، مشارکت ندادن سایر اقوام و گروه‌ها در دولت موقتی است که از سوی این گروه اعلام شده است. حامد کرزی بر این باور است که باید مردم افغانستان چهره خود را در دولتی که از سوی طالبان اعلام می شود ببینند.
اگرچه کابینه را سرپرست ایران کردن، ولی در این باره ما قبلا اظهارات واضح داشتیم و صریح داشتیم، و اویست که حتی اگر سرپرست هم باشه کابینه، باید همه شمول باشه و تمام مردم افغانستان چهره خود را ببینند. ممثله اراده ملی مردم افغانستان باشه و خدمتگار مردم افغانستان باشه. آرزوی ما است که کابینه هر چیز زودتر اصلاح شود و تمام مردم افغانستان خود در او ببینن، از هر گوشه کشور ما، از هر کنار کشور ما، از هر قشر کشور ما و از تمام مذاهب کشور ما. در صورت کامیابی به ما روی می آوره و سرخوری به ما روی می آوره. اگر خدا نخواسته حکومت افغانستان نمایندگی تمام مردم نکنه، مملکت به طرف آرزویی که ما داریم که صلح و ثبات و آرامش باشه قدم های استواری نخواهد گذاشت. پس برای از اینکه با قدم های استوار به افغانستان آرام و صاحب صلح برسیم، باید که اول همه این مردم افغانستان احساس کنند که در این خاک حق دارند و زندگی آرام میتوانند. دوم خدا در ساختار دولتی به تمام معنا ببینند. سوم در تعلیم و تربیت یکسان پیش برند، خصوصا زنان افغانستان هم به تمام معنا باید شریک زندگی و شریک کوشش برای یک افغانستان بهتر باشند.
پرسشی که در حال حاضر مطرح است این است که علارغم همه شرایط موجود، آیا جهان، کشورهای منطقه و همسایه‌های افغانستان طالبان را به رسمیت خواهند شناخت؟ این پرسش را با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل و کارشناس سیاسی افغان مطرح کردیم.
خب به این شکل نیست که معضله افغانستان پیچیده‌تر از این است که ما به زودی یک قضاوت بکنیم در مورد تصمیم کشورها یا پیشبینی بکنیم، ولی تا جایی که واقعیت‌ها نشان می‌دهد به شکل از اشکال به رسمیت شناختن طالب‌ها، گزینه دیگه وجود نداره که اینا کاملا رد شوند و یا به اصطلاح جانب جامعه جهانی مردود شناخته شوند. به خاطر از این که اگر چنین حرفی می بود، آمریکا با تمام قوت خود، ناتو با تمام قدرت خود از گزینه نظامی استفاده می کردن و عقد نشینی نمی کردن در برابر امی طالب ها. بعضی گپایی که گفتم میشه که کشورهای از یه حمایت می کنن هم چندان منطق قوی نداره. به خاطر از اینکه کشور کدام کشور خود باشه که در برابر ناتو با این شدت عمل کرده باشه، اونم توسط طالب ها یا مثلا پاکستان یا قطر یا کشورهای امارات عربی، هر گزینه که شما در نظر بگیرین منطق قوی نداره. خب جزی که مردم میگه یک تعداد تفسیرهای پشت پرده وجود داره که شاید روسیه و چین و کشورهای همسایه بسپرست هم داده باشه و چنین حالت را پیش آورده باشه. یقینم که طالب ها هم نشان دادن که آمادگی برای دولت ندارن و چنین برنامه نداشتن که لااقل مردم را قناعت بدن و شما حوادث بیشتر از ما تحقیب کردید میفهمید. بنابراین یک واقعیت یا حقیقت که اگر تلخ هم باشه در افغانستان موجودیت طالب ها است، حضورشان است. قبلا همی را قبول کرده بود آمریکایی ها و دولت آقای غنی، ولی با تاسف که زمینه را قسم مساعد ساختن تا یاره به اصطلاح در یک بلا تکلیفی قرار بدن و مشکل ایجاد کنند برشون، که همون چنین هم کردن. ولی آله این سنگ اندازی ها از طرف جامعه جهانی و این بهانه گیری ها به خاطر دولت مشارکتی یا دولت مشمول یک نوع بهانه گیری تلقی میشه، به خاطر که یا چی میخواین؟ باز میخواین دست نشاندهای خود بیارن یا ای که گزینه های دیگه در پیش دارن، کسای دیگه رو میخواین معرفی بکنن، یا ای که به خود طالب های اجازه میتن که عناصر مثلا تخصصی را یا متخصص در وزارت خانه ها در پست های کلیدی یا جا بتن، در حالی که چنین هم مشکل است، به خاطر که اینا دفعتن آمدن دریجه و خواستن که یک حکومت سرپرست ایجاد بکنن تا از این انارشی به اصطلاح نجات پیدا کنه افغانستان، که چنین هم باید می شود. هر کشور اگر چنین حالت پیش می آمد غیر از این دیگه چیز بهتر کرده نمی توانستن. امروز در افغانستان یک بحران است. اینا می خواهند که به این بحران دامن بزنن، بهانه‌گیری های بکنن و حتی بعض جایزه ها را بالای افراد بگذارن تا مردم سراسیمه شوند که اینا افرادی که مثلا در لیست سیاه هستن یا افرادی که اینا شناخته شدن و مور تروریست خوردن، در حالی که خود آمریکایی ها هم کمتر از توریست ها عمل نکردن در افغانستان. بنابراین چی میخواین؟ خواست از اینا مجهول تر است از خواست طالب ها.
خب شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری آی آر می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را تا هفته آینده به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.